همه دوست خزانم.
خب نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو، لطفاً با ما همراه باشید.
رواق تماشا
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی هستیم. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها. برنامه رواق تماشا برنامه‌ای هستش که هر هفته به موضوعات مختلف در رابطه با حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری می‌پردازه و معضلات و مشکلات مربوط به این حوزه رو بررسی و کندوکاو می‌کنه. مهمانان و کارشناسان عزیز تشریف میارن از بخش‌های مختلف، بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی، انجمن‌ها، دفاتر و بخش‌های مختلف و در باره مسائل مختلف اینجا صحبت می‌کنیم، نتیجه‌گیری می‌کنیم و در انتها جمع‌بندی انجام می‌دیم. امشب هم طبق روال هر هفته برنامه رواق تماشا می‌پردازه به یکی از موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری و موضوعی که امشب برای شما در نظر گرفتیم تشکل‌های گردشگری و چالش‌های پیش رو هستش. البته در ادامه بحث با حضور مهمانان عزیز به نکاتی میرسیم که راهکارهایی رو ارائه بدن که انشاءالله و به امید خداوند متعال ما بتونیم کیفیت خدمات رو در صنعت گردشگری ایران ارتقا بدیم. خب مهمانان عزیزی امشب افتخار دادن در داخل استودیو هستن که خوشحال میشیم که معرفی بکنیم و خیر مقدم بگیم خدمتشون. جناب آقای امیرپویان رفیعی شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر هوای گردشگری و زیارتی استان تهران و مدرس دانشگاه. آقای رفیعی شاد سلام عرض میکنم، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته.
خیلی ممنون، متشکرم. خب جناب آقای اسماعیل برات، معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، سلام عرض میکنم جناب برات، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان برنامه خوبتون. عرض تشکر دارم از اختصاص این برنامه به موضوع مهم صنعت گردشگری، در خدمتتون هستم.
چکر جناب برات، ما سالیان سال همکار شما بودیم در سازمان میراث فرهنگی، همیشه با این اسم طولانی که داره مشکل داشتیم. الان داشتم نگاه میکردم الان شما رو بخوایم معرفی بکنی یا خودتون یه جا میرین، این اسم اینقدر طولانیه که اون اداره کلم خودش خیلی طولانیه، مقدار کار رو سخت میکنه. انشاءالله که کارها راحت تر باشه از اسم. خب سلام عرض ادب داریم خدمت جناب آقای سید محسن حاجی سعید، رئیس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور. جناب حاجی سعید سلام عرض میکنم، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سنده باشید. سلام از ادب خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان محترم.
ممنون، متشکرم. سر عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری.
سلام، شب بخیر. مرسی آقای فرح‌بود. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز. امیدوارم که امروز بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم.
من خوشحالم امشب دوستان عزیزم در اینجا هستن و جدا از حالا مسئله برنامه، ما بالاخره در یک حوزه کاری فعال هستیم و دوستانم رو میبینیم. خوشحالیم که همه با لبخند در نزدیک نوروز سال 1398 تو این روزایی که اوج کار داره شروع میشه و روزهای پیش رو روزهای مهمی برای همه ما هستش اینجا هستن و صحبت میکنیم. خب موضوعی که داریم تشکل‌های گردشگری و چالش‌های پیش رو هستش. من خواهش میکنم از جناب آقای رفیع شاد اولا برای شنوندگان عزیز توضیح بدن که ما توی حوزه گردشگری یه تعداد از این تشکل‌ها رو نام ببرید یا مجموعه‌هایی که دارن فعالیت میکنن اگر شما تعدادی از اونها رو میشناسید. حالا اینو اول گفتم بعد از جناب آقای برات میپرسیدم، البته از شما پرسیدم که تو حوزه کاری خودتون یه تعدادی رو معرفی بفرمایید بعد ایشون تکمیلش بکنه.
عرضم خدمتتون که در حوزه گردشگری تشکل‌های مختلفی فعال هستند که خوشبختانه به عنوان بازو اجرایی در کنار دولت همیشه همیاری کردن و در کنار صنعت گردشگری به نوعی یاری رسان کشور بودن. عرضم خدمتتون که انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی که جدیداً گردشگری الکترونیک هم بهش اضافه شده.
اسما چرا انقدر تو حوزه گردشگری زیاده؟
خب با توجه به پراکندگی و گستردگی صنعت گردشگری و با توجه به اینکه روز به روز مدل‌های کسب و کار در حوزه گردشگری دچار تغییر میشه، طبیعتاً خب این عناوین به قول شما یه مقدار طولانی تر میشه. هرچند ما یه مشکلی هم داریم، خب به جهت اینکه سازمان‌های موازی در حوزه گردشگری هم هستن، شاید در کشورهای پیشرفته یک سازمان متولی به عنوان وزارت توریسم یا حالا اسامی مشابه فعالیت میکنه، ولی خب ما در حوزه دفاتر مسافرتی به صدا دوستان میگیم بندوازی زیاده. یه بند الف داریم سازمان هواپیمایی کشوری، بند به سازمان میراث فرهنگی، بند پ سازمان حج و زیارت و جدیداً گردشگری الکترونیک هم باز به این موضوع اضافه شده. از این ور هم باز گردشگری سلامت و هلس توریسم هم به عنوان یک پدیده جدید در صنعت گردشگری مطرح شده. اما فارغ از موضوع انجمن صنفی دفاتر سفر، ما جامعه تورگردانان رو داریم که حوزه فعالیتشون بیشتر در زمینه تورهای ورودی به کشور هستش و تعدادی از دفاتر توی این جامعه عضویت دارن. جامعه گردشگری الکترونیکو داریم، عرضم به حضورتون که انجمن مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری رو داریم و دوستان راهنما هم که در خدمتشون هستیم توضیحات رو دوستان بله. دارید
اون هتل دارام هستن؟
بله دقیقا، اتحادیه هتل داران، جامعه هتل داران و تمامی اینها در قالب یک کانون سراسری هم به صورت استانی تجمیعشون در قالب کانون هم وجود داره.
مرسی، ممنون. جناب آقای برات یه توضیحی بفرمایید که این یه تعداد دیگه از این انجمن‌ها که اینا اون وقت NGO هستن دیگه، درسته؟
بله، حضورتون که عرض بکنم من یه مقدار اجازه میخوام این رو از یه مقدار گسترش بدم، این بحث رو از بالا شروع بکنم. ببینید فعالیت تشکل‌های صنفی، جمعیت‌ها، احزاب و در مجموع نهادهای مدنی یکی از مؤلفه‌های اصلی به هر حال توسعه هست و جوامع توسعه یافته قطعا توی این زمینه خیلی قوی عمل کردن. ما خوشبختانه در قانون اساسیمون، اصل 26 قانون اساسی این موضوع رو پیش بینی کرده و فعالیت تشکل‌های صنفی رو و نهادهای مدنی رو به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم در نظر گرفته. خب این حق وقتی که در قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های هیئت دولت و در قوانین و مقررات پایین دستی تبلور پیدا می‌کنه، به شکل‌های مختلف خودش رو در واقع نمایان کرده. بخشی از این تشکل‌ها بر اساس ماده 131 قانون کار به وجود اومدن که به لحاظ اهداف به منظور دفاع از منافع مشروع و قانونی همسنفان خودشون به وجود میان. برخی از اینها بر اساس قانون تجارت، در واقع با استفاده از ظرفیت قانون تجارت به عنوان یک مؤسسه غیر تجاری ثبت شدن، مثل نمونه های زیادی رو داریم، جامعه هتلداران، همین جامعه تورگردانان که اشاره کردن، و مثال در واقع اون ماده 131 قانون کار هم انجمن صنفی راهنماییان.
خب یعنی الان ببخشید من صحبتتون، یعنی که الان مثلا جامعه هتلداران اگه رفتن ثبت مؤسسه غیر تجاری کردن، یعنی اون NGO ها یا سمن ها حساب نمی محسوب
نمیشه؟ نه اینها هم دقیقاً
از وزارت کشور نمیرن و مجوزات.
نه اینها از سازمان متولی یک در واقع تاییدیه اخذ میکنن که سازمان متولی اینجا سازمان میراث فرهنگی است، و ما معرفی به ثبت شرکت ها از ظرفیت قانون تجارت استفاده کردن و خودشون رو در واقع شکل قانونی دارن و ثبت کردن. بخشی از این تشکل ها تحت قانون نظام صنفی هستن، اتحادیه های صنفی هستن. اینها مستقیما از قانون نظام صنفی تبعیت میکنن و فعالیتشون بسیار گسترده بوده. پروانه کسب برای اعضاشون در واقع صادر میکنن و نظارت مستقیم دارن روی فعالیت اعضاشون، و بعضا میتونن به طور مستقیم نظارت کنن، اخطار بدن، پلوم کنن، یعنی در واقع یک وظیفه.
کدوم مجموعه ها الان هستن که کار نظارتی دارن انجام میدن؟
بیشتر اتحادیه های صنفی هستن تحت قانون نظام صنفی. البته من این نکته رو باید خدمتون بگم، تأسیسات گردشگری و فعالیت های گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نمیشه، چون ماده دو این قانون یک تبصره ای داره و اون تبصره برخی مشاغل رو که در واقع تأسیساتی که خاص هستن، یعنی در قانون نحوه صدور پروانهشون مشخص شده، اونها رو مستثنا میکنه. خب این یک مسئله و چالشی بود بین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با وزارت صنعت معدن و تجارت. نهایتا قانون برنامه ششم توسعه که تصویب شد، بند الف ماده 98 این قانون تأسیسات گردشگری رو به صراحت از شمول قانون نظام صنفی مستثنا کرد و در واقع الان فعالیت اتحادیه‌های صنفی در حوزه گردشگری غیرقانونیه. بسیاری از این اتحادیه‌ها اومدن در واقع خودشون رو دارن تطبیق میدن و تبدیل وضعیت میکنن. نکته ای که اینجا در واقع باید اشاره میکردم و عرضم تکمیل بشه این هست که دو نوع تشکل دیگه ای ما در واقع داریم که من اشاره نکردم.
بله.
یکی تشکل هایی هستن که در واقع مردم نهادن و ما اونها رو به عنوان تشکل های NGO میشناسیم.
بله.
اینها اهدافی بالاتر از در واقع تشکل های دیگه دارند و فعالیتشون بسیار گسترده است و محدودیتی ندارند. به عنوان مثال انجمن ها و جوامع دوستدار مثلا میراث فرهنگی، دوستدار گردشگری، اینها نیازی نیست که صنف باشن در واقع فعالیت گردشگری. میتونه یک معلم، من حتی خود من که کارمند در واقع سازمان هستم، شما همه میتونید عضو این NGO باشید. و
ولی بعضن وزارت کشور الان همکاری نمیکنه به اینا مجوز بده. الان ما انجمن خانه‌های تاریخی تهران رو حداقل من میدونم 10 سال دنبالش بدم مجوز بشه، نمیدونم جدیدن گرفتن یا نگرفتن، ولی حداقلش اینه که وزارت کشور به اون شکل هم کمک نمیکنه که NGO تعدادشون زیاد بشه یا قوانین رعایت بشه. الان ما تو ایکوم ایکوموس اینا رو شما نگاه کنین، اصلا همشون دارن تخلف میکنن ولی همشون به کارشون ادامه میدن و خیلی راحت.
وزارت کشور یک آیین‌نامه داره تو این زمینه که همین سالهای اخیر فکر میکنم یک سال 95 فکر میکنم بود اصلاح شد، و بر اساس اون آیین‌نامه مجوز رو صادر میکنم. ما در سازمانمون یک اداره کلی داریم تحت عنوان اداره کل امور تشکل‌های مردم نهاد.
بله.
که کلیه امور مربوط به تشکل‌های مردم نهاد رو در واقع رصد میکنن و بر اساس مقررات در واقع معرفی میکنن برای صدور مجوز، و البته به حوزه حالا بنده مربوط نمیشه ولی اینقدر که اطلاع دارم خیلی مشکل خاصی نبود، یعنی ما شکایتی چیزی تو این زمینه به دستمون نرسیده. و نکته آخر
این دوتا رو میفرمونید، دونه مردم نهاده کمی NGO های مورد دیگه هم گفتید.
نکته آخرش بله همین هست، تشکل‌های حرفه‌ای هستند که در واقع ما ماده 25 آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل و درجه بندی تأسیسات گردشگری که در سال 1368 در واقع تصویب شده بود، سال 84 اصلاح شده بود، اون موقع ماده 26 بود و در اصلاحی آخر که سال 94 اصلاح شد ماده 25 این آیین‌نامه مقرر میکنه که سازمان مقررات و دستورالعمل مربوط به نحوه تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری رو تدوین بکنه و با امضای بالاترین مقام سازمان ابلاغ بکنه. خب سال 94 که این رو هیئت محترم دولت تصویب کردن، سال 95 سازمان این رو با همکاری بخش خصوصی تدوین کرد و در 10 آبان 1395 توسط رئیس وقت سازمان ابلاغ شد. الان در بسیاری از استانهای ما تشکل‌های حرفه‌ای شکل گرفتن در حوزه‌های مختلف. تفاوت اینها با تشکل‌های دیگه در همون اهدافشون هست. اینها صرفاً به جهت در واقع دفاع از منافع مشروع قانونی همصنفاشون نیستن، اینها در واقع تشکیل میشوند که سازمان وظایف امور تصدی رو به اینها واگذار بکنه، دولت در چارچوب سیاست‌های قانون اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی قانون اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، امور تصدی رو باید به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار بکنه. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم بند 3 ماده 100 دیده شده و به صراحت در واقع به سازمان اختیار داده شده که بخشی از امور تصدی رو به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی واگذار بکنه.
بله در ادامه من خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی، در ادامه در خدمتتون هستیم و پیگیر میشیم. خب جناب آقای حاجی سعید، رئیس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، راجع به این انجمن خودتون یه توضیح برای شنوندگان محترم ببخشید. من شنوندگان محترم، ما در ابتدا داریم آشنا میشیم با این محیط کاری که میخوایم راجع به این مسائل صحبت بکنیم. شما با علم و آگاهی که چه بخشایی در این صنعت گردشگری که به نظر خیلی راحت میرسه و همه فکر میکنن که یه سری کارا خیلی راحته، یه مدتی مد شده بود همه میرفتن سمت راه اندازی رستوران ها، یعنی میگفتن کاری نداره که یک ساندویچه همش هم سوده خیلی راحته. ما شاهد بودیم که چه خونه هایی رفت، چه ماشین هایی، چه افرادی بیکار شدن و به اون راحتی هم که فکر میکردن نبود و نیمه های پنهان بسیار زیادی داشت. الان هم در صنعت گردشگری همه فکر میکنن که خیلی کار راحتیه، هر کس توی این شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و این برنامه های یک صفحه باز کرده و داره برای خودش جذب گردشگر میکنه و سعی میکنه که با 4 تا عکس 4 نفر رو جذب کنه، ولی به این راحتی ها نیستش و واقعا اون مسئولیت هایی که در قبال اون مجموعه هست اگر مردم بدونن چه معضلات و مشکلاتی داره، واقعا نسبت به اون چی که علم ندارن، به اون چی که در اسلام و قرآن اومده اگر از اون چیزی که علم نداری تبعیت نکن، پیروی نکن، واقعا اون چیزی هم که علم نداری نباید بری پشت سر اون و فعالیت کاری انجام بدی. ما هدفمون این هستش که شما آشنا بشید اول با این انجمنها و بخش‌های مختلف، در ادامه نظرات دوستان و معضلات اونها رو بشنویم. ببخشید جناب حاجی سعید، بفرمایید. انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از برنامه خوبی که شما و همکارانتون تدارک دیدید و امیدوارم که بتونیم حالا برنامه چالشی رو داشته باشیم، چرا که من فکر میکنم اگر که قرار باشه مردم و مسئولین با هم تعارف داشته باشن قرار نیست که مشکلاتی حل بشه. اما در مورد سوال شما و انجمنهای صنفی، یعنی کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، من کوتاه خدمتتون بخوام توضیح بدم. انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری در کشور در استانهای مختلف و برخ شهرستانها از اواخر دهه 70 شکل گرفتن.
از 70 دهه 70
از دهه 70.
یعنی قبلا نداشتیم از این برنامه‌ها.
نه، ما انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگری رو نداشتیم، چرا که اصلا گردشگری در کشور ما نوپاست و راهنما به اندازه کافی برای اینکه انجمن‌های صنفی رو شکل بدن در استان‌ها نداشتیم. اما
الان همه استان‌ها دفتر دارن.
ما تا امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم 21 انجمن صنفی با عنوان عضو پیوسته کانون انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگری سراسر کشور در استان‌های مختلف شکل گرفتن.
بله.
10 تشکل
21
که...
فرمودین؟
بله.
یعنی بقیه استان‌ها که الان مثلا تا 30 خورده میریم نداره.
نه، به دلیل اینکه تعداد راهنماییشون به اندازه کافی نیست، اما این خبر خوش رو میتونم بدم که تقریبا 3-4 استان دیگه انجمن‌های صنفیشون تا چند ماه آینده راه اندازی میشه و شاید بتونیم که تا اواخر سال 98 این تعداد رو به 25 یا 27 استان برسونیم. البته
متشکرم از توضیحات شما. من سلام عرض میکنم خدمت یک مهمان عزیز دیگری که هم اکنون به جمع ما پیوستن، جناب آقای نیکفر، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. جناب نیکفر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض میکنم خدمت از اطالی و همه شنوندگان عزیزی که برنامه توجه داره.
بله متشکرم. جناب نیکفر برامون از فراکسیون گردشگری بگین و اخبار اطلاعاتی که در رابطه با سال جدید هست پیش رو، خبرهای خوش رو بدین که با شما همراه باشیم.
خب فراکسیون گردشگری در سال جاری یه سری برنامه ها رو داشتن، یه سری دید و بازدید هایی رو از مراکز گردشگری و ملاقات هایی رو با تشکیلات های گردشگری داشتن و این مسیر ادامه خواهد داشت و انشاءالله در سال آینده هم همکاری هایی رو، همراهی هایی رو با سازمان گردشگری و تشکل های بخش خصوصی خواهند.
بسیار عالی. جناب نیکفر، ما یه سری احتیاج داریم به اصلاح قوانین و پیگیری هایی که در رابطه با حوزه گردشگری انجام بشه. همونطور که مستحضر هستید این روزها به خاطر نوسانات نرخ ریالی و ارزی که ما داریم، ایران به یک مقصد ارزان گردشگری تبدیل شده، ولی ما از این تهدیدی که برای ما به فرصت تبدیل شده نتونستیم استفاده بکنیم و وزارت امور خارجه مقدار کند عمل میکنه، از اون طرف وزارت سازمان هواپیمایی کشور بعد فرودگاه ها رو مناسب تر بکنه که بالاخره فرودگاه امام خمینی بعد اون امکانات استاندارد جهانی رو داشته باشه. شما به عنوان نماینده محترم مجلس و عضو فراکسیون گردشگری برنامه‌ای دارید که یه مقدار بتونیم فشار رو بیشتر بکنیم که سرعتمون بالاتر بره و بتونیم به اهدافمون سریعتر برسیم و از این شعارها و این حرفایی که بعضی از مدیران ما میزنن و بیشتر با اعداد و ارقام با ما صحبت میکنن که اکثرش هم به نظر ما کارشناسان اشتباه هست، بتونیم به اون چیزی که واقعیت هست نزدیکتر بشیم؟
البته در خصوص آمار یک استادی نکته ای رو میفرمود که ما گذشتگان ما دانشگاه نرفته بودن، سواد نداشتن، برای ما آثار گذاشتن، همون آثاری که امروز محل رجوعی گردشگران داخلی و خارجی میتونه منبع سرشاری از درآمد ریالی و ارزی، اشتغال، اقتصاد و معیشت مردم و رونق بده.
بله.
اما امروز با تحصیل کرده های دانشگاه ها آمار میدیم، از این آمار آثارش رو مردم نمیبینند، این آثار رو حس نمی کنن.
بله دقیقا.
من این نکته رو باید لازم می دونستم یادآوری کنم. و اما اینکه شما می فرمایید که در قالب شعارها ما به حاشیه ها می پردازیم، به متن نمی رسیم، این در واقع همون مبانی است که ما باید برطرف کنیم برای حضور گردشگران. ما هر موقع که به یک موقعیتی میرسیم که نیاز پیدا میکنیم، برابر نیازهای روزمره خودمون یه سری اقدامات رو انجام میدیم.
بله.
و این برهی که الان با این تحریم‌های ظالمانه برخورد کردیم و وضعیتی که بحث ارز و سکه و اینها به وجود آورده، میبینیم که مقصد خوبیه برای گردشگران. تازه متوجه میشیم که ما و یه زمینه هایی که فراهم می آوردیم و زمینه ها فراهم نشده.
درسته.
و این نکته مهمیه که باید کارشناسان امور در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بدن و آینده نگری کنن و در حوزه های مختلف همزمان بیان برنامه‌ریزی کنن. وقتی ما در حوزه سلامت داریم پیشرفت میکنیم، در کنار اون توریسم سلامت رو هم ببینیم. وقتی میخوایم توریسم بیاد به کشور ما مراجعه کنه، مواصلات ما فکر کنیم، به حمل و نقل ما فکر کنیم، اینها رو همه رو باید کنار هم ببینیم.
بله بسیار عالی. جناب نیکفر، وضعیت پیگیری وزارت شدن سازمان میراث فرهنگی گردشگری سنه دستی به کجا رسید؟
این موضوع در حال پیگیریه. ما امیدواریم که به نتیجه برسه و وزارتخونه ای تشکیل بشه که هم در روابط بین الملل بحث گردشگری ما رو وزیر به عنوان یک وزیر به رسمیت بشناسن، هم در داخل هم وزیر پاسخگو باشه. دیگه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یک حیات خلوت تلقی نشه.
بله بسیار. پس امیدی هستش که ما بتونیم سریعتر این وضعیت رو از مجلس پیگیر باشیم که انشاءالله به امید خداوند به وزارت خونه تبدیل
بشه. انشاءالله امیدواری شما بیشتر از ناامیدی باشه.
به امید خدا. جناب نیکفر یه سال دیگه هم بپرسم، بعد اگر دوستان سوال دارن در خدمتتون باشیم. ببینید الان در بخش گردشگری ما مثلا در همین تهران احتیاج داریم که نهادهای مختلف دست به دست هم بدن. سازمان میراث فرهنگی یک عضوی هستش. ما به بخش‌های دیگه مثلا وزارت کشور، مثل حمل و نقل، شهرداری و حدود 17 تا نهاد باید دست به دست هم بدن تا این پایتخت بتونه گردشگری شکل بگیره. هیچ نخ تسویحی این وسط وجود نداره، هیچ کس مدیریتی نداره. دم عید که میشه 10 روز 15 روز این ستاد گردشگری تشکیل میشه، همه به سرعت کار میکنن، کل سالم بیکارن. من خواهشی که دارم از شما به عنوان عضو فراکسیون گردشگری، این حلقه گمشده من مفقوده رو با همکاری دوستانتون پیدا بکنید و انشاءالله کمک بکنید که بتونن این نهادها دور هم جمع بشن با یک مدیریت واحد و کل سال برنامه داشته باشن. چند روز قبل از عید به صورت 48 ساعته کار نکنن، بعد کل سال رو بیکار باشن. اینو ازتون خواهش دارم. اگر در رابطه با این توضیح دارید بفرمایید، بعد از دوستان اگر سوالی دارن در خدمت نماینده محترم مجلس هستم.
این نکته ای که شما فرمودید درست از آن فرمودید که همون نکته ای که بندی یادآوری کردم، باید ما موقعی که به مشکلی برمیخوریم دنبال راه حل هستیم، در حالی که باید مشکل رو پیش بینی کنیم و بعد برای اون راه حل هم داشته باشیم.
خیلی ممنون. خب داخل استودیو دوستانی هستن از بخش‌های مختلف، کسی سوالی داره از جناب نیکفر بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب آقای حاجی سعید، رئیس کانون صنفی انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگر سراسر کشور، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
جناب نیکفر از ادب و احترام خدمت شما. سوال بنده از شما این هست که مشخصا در مورد وزارت خونه شدن سازمان میراث فرهنگی گیر ماجرا کجاست؟ ظاهرا مجددا شورای نگهبان رد کرده و اطلاعاتی که در بخش خصوصی داره رد و بدل میشه و دست به دست میشه اینه که مجلس به دنبال این اتفاق نیست و دولت و مجلس این موضوع رو در حقیقت با هم توافق کردن که اتفاق نیفته. چطور میتونید این رفع اتهام رو شما در مورد مجلس، یعنی تبانی بین مجلس و دولت برطرف کنید؟
البته ممکنه مواردی از تبانی باشه که دی این کار نمی کنه، ولی این طرحی بود که نمایندگان مجلس دادن برای وزارت خونه شدن. اون نمایندگانی که بیش از 100 نفر حدود 140 نفر فکر کنم امضا کرده بودن برای وزارت خونه شدن این سازمان، همچنان پیگیرن که وزارت خونه تشکیل بشه.
ممنون است. پاسخ صریح شما جناب نیکفر. جناب آقای رفیع شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر هوایی گردشگری زیارتی استان تهران هم اینجا هستن. جناب رفیع شاد سوالتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم جناب نیکفر. عرضم خدمتتون که در مجلس فراکسیون گردشگری همواره در سنوات گذشته عهده‌دار و مسئولیت امور مربوط به گردشگری رو داشته زید کمیسیون فرهنگی. آیا شما فکر نمی‌کنید دوستان در مجلس در فراکسیون گردشگری لازمه که یک کمیته ویژه، یک کمیسیون ویژه با محوریت اقتصادی و فرهنگی برای گردشگری شکل بگیره و مادامی که ما به گردشگری نگاه اقتصادی نداشته باشیم نمیتونیم اینو جایگزین صنعت نفت کنیم؟ جالب اینه که ما در شعارهای انتخاباتی، حتی در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس میبینیم که همه دوستان از گردشگری به عنوان یک ابزاری برای شعار انتخاباتی و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اسم میارن، ولی در عمل الان تو خود مجلس به عنوان منبع اصلی و مجری اصلی قانونگذاری در کشور میبینیم که زید یک کمیسیون فرهنگیه. من فکر میکنم صنعت گردشگری در مجلس